یعنی شما میگین از اساس قبول نداشتن اصلا حتی امضای خودشون.
آمریکاست دشمن شماره یک جمهوری اسلامی. مسئله اونها با ایران، مسئله اصلیشون ها، اون چیزی که در ذات نظام سلطه وجود داره، با ماهیت جوهری انقلاب اسلامی مسئله دارن. تا زمانی که رژیم صهیونیستی وجود داره، تا زمانی که حمایت امریکا و اون ناتو و کشورهای متخاصم حالا منطقه پادوهای منطقه شومه عربستان، اینها حمایت کنند از رژیم غاصب صهیونیستی، اون رابطه جمهوری اسلامی ایران با حامیان رژیم صهیونیستی هیچ رابطه دوست و بشینن با هم دیگه به قول معروف فالوده بخوریم نخواهد شد. اما پس بایستی اصول جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسن،
میشه همون منافع ملی.
بله، مسئله اینه که یک آقای رئیسی در نشست خبری که حدود فکر کنم یک ماه پیش داشتن، خیلی جمله طلایی گفتن که سیاست خارجی دولت منده از برجام شروع نخواهد شد و به برجام هم محدود نخواهد. این خیلی مهمه. مسئلهش اینه که اولویت ما سن غرب نخواهد بود. اولویت ها، بله، یکی از موضوعات هم شمایید، ولی اینکه ما بخوایم بعد به سیاست خارجی مون دوباره از نخه، این راهی بار رفت، وقت نظام و کشور و مردم تلف شد و دیگه ما نمیریم.
همون گزینه ها رو داخل یه سبد نظر میگیریم.
بله. خب کشوری مثل چین، روسیه، بله، ولی مسئله اینه که اونها هم صرفاً جمهوری اسلامی قرار نیست صرفاً با این دو تا کشور کار کنه. همین تو خبرها احتمالاً شنیدید که آقای رئیسی با رئیس جمهور ترکمنستان گفتگوی تلفنی داشتن که چقدر بازتاب رسانه‌ای داشت، که این نشون میده که ما میخواییم اولویتمون کشورهای همسایه است بر اساس سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتیه. شما وقتی ببینید رتبه بندیه دیگه، چه کسانی با ایران مستقیماً، اون کشورهایی که مستقیماً آقای دکتر گفتن 15 تا کشور، این 15 تا کشور 560 میلیون نفر جمعیت میشه، چه بازار وسیعه برای ایران که اونجا بیا سرمایه‌گذاری کنه، جذب سرمایه. خب ما باید وقتمون رو اتفاقاً بذاریم سر این موضوع. در به موازاتش برای قرارداد 25 ساله چین از سال 2013 مسئله طرح راه ابریشم مطرح شد. منتها خب اونها میفهمن که افرادی که مسئله اونها راضی کردن غربه، طبیعتاً دیگه کشور چین نمیاد با کسی که مسئله اصلی شده آمریکا، مسئله اصلی شده بریتانیا. اونا میفهمن پالیسی که دولت منتخب آقای رئیسی داره به عنوان دولت 13 به دنیا مخابره میکنه اینه که جمهوری اسلامی ایران میخواهد از موضع سگانه عزت حکمت مصلحت و از موضع اقتدار. شما چند وقت پیش روزنامه گاردین راجع به سیاست خارجی دولت آقای رئیسی گفته بود که آقای رئیسی سیاست خارجی ایران رو قوی خواهد کرد. این چی؟ این که مسئله اصلی در این سالها نبود اقتدار بود در دستگاه دیپلماسی ما. 28 خرداد 1400 سیاست خارجی التماسی رو کنار زد و سیاست خارجی از اقتدارگرا، این که میگن دولت مردمی برای ایران قوی، از الزامات ایران قوی شدن مسئله در واقع دیپلماسی مقتدرانه هست، توجه به توان داخلی اینها با هم گره خورده. که میگیم اقتصاد مقاومتی یکی از مؤلفه‌های اصلیش دیپلماسی اقتصادیه. دیپلماسی اقتصادی چجوری فراهم میشه؟ اول شما باید بیایی با دوستان خودت ارتباط بگیری، شناسایی کنی، منابع رو جذب سرمایه‌گذاری و به صورت پلکانی.
اینا همه در واقع راستای رفع تحریم هاست دیگه. یعنی این رو باید اولویت قرار بدیم.
ببینید رفع تحریم ها یک پروژه جداست با غرب.
نه منظورم اینه که از بلوک شرق استفاده بکنیم برای
خنثی‌سازی تحریم. میشه خنثی‌سازی تحریم. شما وقتی که میرید با کشور چین، روسیه و اون 15 تا کشور همسایت ارتباط میگیری، جذب سرمایه میکنی، صادرات رو افزایش میدی،
حتی سرمایه گذاری میکنی،
این اتفاق وقتی بیفته. حالا من یه آمار، یه عددی هم اشاره کنم. مسئله، حالا نمیدونم جزء سوالاتتون اگر باشه، مسئله طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم در واقع 50 میلیون کیلومتر مربع مساحت جغرافیایی رو در بر میگیره، این کمربند در واقع جاده ابریشم. حالا با این وصف یه فرصت بسیار مناسبی حتی برای شهرهایی که از این جاده میگذرن، برای بحث دیپلماسی شهری، توسعه شهری، بسیار فرصت‌های بالایی شاملش میشه.
درست.
همین مسئله جاده ابریشم با چین. بنابراین خب چرا ما استفاده نکنیم؟ این میشه همون در راستای خنثی‌سازی. میخوام بگم اینکه فهمودید چرا چین در واقع این مسئله رو داره پیگیری میکنه با بعضی از کشورها. ببینید تعبیر من این هست که پروژه هایی که مثل جاده ابریشم و اون طرح اوراسیا و امثال اینها در موقع به چالش میکشه نظم نوین مورد نظر امریکایی ها رو، و این اتفاق باید بیفته. و جمهوری اسلامی ایران هم طبق صحبتی هم که خب سالهاست رهبر انقلاب مسئله رفتن به سمت درآمدهای غیر نفتی رو مطرح کرد، از دهه 70 تا به الان چند سال میشه، مسئله اینه که ببینید سیاست‌های کلان نظام که در توسط رهبری ابلاغ شده متاسفانه در دولت‌های مختلف با شدت و ضعف مواجه میشه. دولت وقتی عوض میشه انقلاب نمیشه، دولت بایستی بیاد مجری سیاست‌های کلان نظام باشه.
درست.
همین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخفول موند، یعنی اون برنامه‌های اقدامی که دولت قرار بیاد در وزارتخانه‌های مختلف طراحی کنه، خب متأسفانه در این سال‌ها ما ندیدیم. حالا دولت منتخب 13 آیت الله رئیسی می‌خواد یک نوع باز طراحی در حوزه سیاست خارجی داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فکر می‌کنم بحث خوبی شده، اما یک فاصله بگیریم اگر موافق باشید، یک فاصله کوتاهی رو بگیریم، بعدش برمیگردیم. من یک خبر خوشحال کننده برای شنوندگانمون دارم.
گفتگوی سیاسی دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ساعت 18:08 هست اینجا تهران، 2 مرداد ماه 1400، استودیو رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. دقایق پیش بود که همکارانم به من از اتاق فرمان گفتن که تیم ملی والیبال کشورمون در مسابقات المپیک توکیو موفق شده، یکی از قدرتمندترین تیم‌های والیبال جهان، یعنی تیم لهستان رو با نتیجه 3-2 شکست بده. واقعا تبریک میگم به همه شما ملت ایران و به بچه‌های والیبالیست کشورمون که واقعا سخته. شما همتون قطعا دیدید مسابقات رو از طریق رسانه ملی، خیلی سخته. تبریک میگم، انشالله که این موفقیت‌ها ادامه دار باشه. شما میتونید شنوندگان عزیز از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو، پیامی اگر دارید، اگر انتقادی دارید، حتما با ما در ارتباط باشید. و تلفن اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شماره 162 معرف حضور همه شما هست. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که به آرشیو کلی برنامه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشین، و اگر هم خواستید میتونید به صورت زنده و مستقیم برنامه‌های رادیویی رو گوش کنید. اما در بحث امروزمون ما بررسی که داریم میکنیم استراتژی توازن سیاست خارجی و شرق‌گرایی رو در دولت 13، دولت منتخب، که انشاءالله فهم میکنم حلوش 10-12 روز دیگه باشه دیگه، مراسم
12 مرداد
هست دیگه، دقیقا 10 روز دیگه مراسم تحلیف جناب آقای رئیسی هست که آرزوی موفقیت میکنیم. بسیار مسیر سخت و دشواری دارن، ولی قطعا با توانشون، با جوانگرایی که قولش رو دادن در کابینه و حتی در سطح معاونین وزرا، انشالله به اهدافشون خواهند رسید. اما من سوالی که از آقای دکتر رضوانپور دارم این هست که آقای دکتر، من در خبرها میخوندم که امریکا اعلام کرده که ما میخوایم بررسی بکنیم فروش نفت ایران به چین رو. با توجه به سند همکاری 25 ساله‌ای که ما داریم و حتی مواردی که برای احیای جاده ابریشم در نظر گرفته شده، آیا امریکا میتواند در این زمینه اقدامی بکند و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران چه اقدامی رو میتونیم در مقابل اون انجام بدیم؟
بله، خب به هر حال تحریم های یک جانبی که ایالات متحده بر علیه کشور ما اعمال کرد، علل خصوص در حوزه فروش نفت، به هر حال تأثیراتی رو بر اقتصاد کشور ما و بر صادرات نفت داشتش. ولی اینکه به ایالات متحده بیاد و استفاده بکنه از اهرم فشار و نفوذ کارتل‌ها و شرکت‌های چند ملیتی برای جلوگیری از فروش نفت ایران، من فکر می‌کنم که در این حوزه نتونه به اون اندازه‌ای که خودش انتظار داره موفق بشه. چرا که ما حتی از زمان اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا روزانه حداقل فکر کنم بین 700 تا 800 بشکه نفت داشتیم به چین می‌فروختیم و این روند همچنان ادامه داره. بنابراین امکان این که ایالات متحده بیا تحریم‌های یک جانبه و بر کشور ما اعمال بکنه، جلوگیری کنه از فروش فرآورده‌های نفتی، به نظر من خیلی بعید هستش. چرا که ما بر اساس توافق 25 ساله که با چین منعقد کردیم، خب به حال دولت چین متعهد شد که بسیاری از زیرساخت‌های ما رو به حال بازسازی بکنه، نوسازی بکنه و یک برنامه جامع مشترک هستش بین دو کشور که حتی کشور عربی هم نسبت به این موضوع با مداقه و بررسی بیشتری نگاه کردن. چرا که خب طرح جاده، یک جاده و یک جاده و یک کمربند، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، 50 میلیون کیلومتر مربع رو در نظر میگیره. بنابراین همکاری و تعامل دو جانبه با چین یک وزنه برای اقتصاد کشور ما و این میتونه اثرات خودش رو انشاءالله در ماهای آتی بر جای بگذاره. من ضمن پاسخ به سوال حضرت عالی میخواستم این موضوع رو مطرح کنم که در دیپلماسی اقتصادی که دولت 13 میخواد دنبال بکنه، برخی از شاخصه ها و ظرفیت ها رو باید در نظر بگیره. یکی از این شاخصه ها کمک به کشورهای همجوار، علل خصوص کشورهایی که با ما، همونطور که در ابتدای عرایزم قید کردم، با ما مرز زمینی و دریایی دارن، که با استفاده از مساعدت اونها و کمک‌های ما، یعنی در واقع یک تعامل دو جانبه، ما بیایم اقدام بکنیم برای احیای جاده ابریشم. چرا که اگر ما به عنوان یک کوریدور حمل و نقل بین شرق و غرب هستیم، قطعا منافعی رو برای ما در پی خواهد داشت.
فقط کوریدور نباشیم،
فقط کوریدور نیستیم، یعنی اینی که دارم عرض میکنم، مسیر جاده ابریشم خب به حال از کشور ما هم عبور خواهد کرد. از قبل عبور مسیر جاده ابریشم از کشور ما، ما همونطور که شما هم اشاره کردین، نه تنها نبایستی بیایم از مزیت کوریدورمون استفاده بکنیم، بلکه باید اقدام بکنیم برای صادرات ظرفیت‌های خودمون. حالا این صادرات ها، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما نباید فقط اکتفا بکنیم به صادرات نفت. به حال صادرات غیر نفتی هم از دهه 70 به بعد بایستی توسط کارگزاران نظام اعمال میشد و اجرا میشد. حالا به حال با شدت و ضعف همراه بوده.
در زمینه فرهنگی چی؟
در زمینه فرهنگی خب
اصلا چه ظرفیتی وجود داره؟
به ظرفیت های خیلی زیادی وجود داره. ببینید، کشور ما به عنوان یک کشور فارسی زبان اثرگذاری و اثر بخشی زیادی داشته بر کشورهایی که این زبان و فرهنگ مشترک رو دارن. شما نگاه کنین، آسیای میانه و قفقاز، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود گذاشتن، به نوعی متاثر هستن از فرهنگ ایرانی اسلامی و فرهنگ مذهب شیعه. جمهوری آذربایجان الان 90% جمعیتش شیعه مذهب هستن، یا حتی مثلا ترکمنستان، یک کشورهای دیگه. به حال این دیپلماسی فرهنگی در کنار دیپلماسی اقتصادی هم میتونه منافع بسیار زیادی رو برای کشور ما به ارمغان بیاره، ولی کم بایستی با تدابیر ویژه و استراتژی‌های مهم ما کار رو به پیش ببریم. یکی از اونها همونطور که اشاره کردم رفع تحریم هاست. رئیس جمهور منتخب جناب آقای رئیسی اشاره کردن، همونطور که من تکرار هم کردم، ایشون نافی برقراری روابط و احیای برجام نیست. اعلام کرده بارها که ما در صدد احیای منافع ایران هستیم ذیل برجام، ضمن این که طرف غربی رو متهم کردیم مبنی بر این که شما برجام رو شکست دادین و نقض کردین. بنابراین الان ببینید یکی از اقتدارات جمهوری اسلامی ایران در این چند جلسه گذشته ای که در وین برگزار شد، نشستای وین، خب جمهوری اسلامی ایران با آمریکا پای میز یک مذاکره ننشست. این خواست جمهوری اسلامی ایران بود که امریکا در پنجه به اضافه یک نباشه. خب نماینده ویژه امریکا آقای راب مالی در یک هتل اقامت داشتن، 4 به اضافه 1 اومدن با ما صحبت کردن، کشور ما هم حضور داشت، نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران رو به طرف آمریکایی انتقال میدادن و برعکس از اون میگرفتن میوردن به ما.
نظر شما خوب بود؟
یک اقتدار بود برای کشور، این خواسته ما بود، یعنی با موضع قوی و موضع صلابت ما در پای میز مذاکره ظاهر شدیم، نه اینکه بیایم مثلا قبول بکنیم که آقای ایالات متحده شما هم حالا بیا بشین به حرفای ما گوش کن، چون خود طرف آمریکایی هم میدونه که خودش ناقض برجام بوده. بنابراین این خواسته ما باعث شد که یک وزنه ای رو به ما بده در عرصه مذاکرات. ضمن اینکه بعد از رفع تحریم ها ما بایستی توجه ویژه‌ای داشته باشیم به همسایگان خودمون. دیپلماسی اقتصادی زمانی میتونه موفق بشه که در عرصه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با همسایگان ما به زیرو سام برسیم یا نقطه صفر برسیم. همون سیاستی که آقای احمد داوودوغلو وزیر خارجه اسبق ترکیه در ارتباط با همسایگان ترکیه در پیش گرفت. مهمترین مؤلفه اون برقراری روابط و احیای روابط با همسایگان علل خصوص عربستان سعودی هستش. به حال میدونیم که طی 1-2 ماه گذشته ما 3 دور مذاکرات دو جانبه داشتیم با مقامات سعودی در بغداد. رئیس جمهور منتخب تاکید ویژه‌ای داشتن مبنی بر اینکه روابط با همسایگان باید واقعا تقویت بشه که یکی از اون کشورها عربستان سعودی.
من شنیدم که ظاهرا از عربستان سعودی قرار هست برای مراسم
تحلیف
آقای رئیسی تشریف بیاره.
این خودش نشون
اقدام خیلی خوبیه،
نشان از ضعف طرف مقابله. این عربستان سعودی بود که این بازی در واقع محکوم به شکست رو شروع کرد.
خیلی دیر به نتیجه رسید.
اگر برگردیم به عقب میبینیم که عربستان سعودی یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در خاورمیانه بوده.
بله.
ولی با استفاده از لابی‌های سیاسی، خب به حال در قتل جمال خاشقچی خیلی راحت خودش کشید کنار با اتکای به ایالات متحده. همه اینها علائمی است که داره نشون میده جمهوری اسلامی ایران نه تنها قصد دخالت در هیچ کشوری نداشته، بلکه در تلاش بوده با استفاده از روابط حسنه و استفاده از امکانات دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در راستای تامین منافع خودش گام‌های موثری
بله. حالا این که بعضی از کشورها خیلی هم مصر هستن که ما اینجا حقوق بشر نداریم، حالا ما یک نمونه ای از حقوق بشرش اینه که ما تقریبا توی این 42 سالی که از انقلاب میگذره ما تقریبا هر سال یک انتخابات داشتیم. خب این خیلی نکته مهمی هست نسبت به بعضی از این که همین کشورهایی که الان توی بحث ما اسمشون اومد، من اشاره مستقیم نمی کنم، اونها حتی یک انتخابات هم در طول تاریخشون نداشتن و حالا الان برای ما ادعای حقوق بشر دارن.
12 تیر عذرخواهی میکنم میان فرمایشاتون، مثلا سالگرد حمله موشک ناو وینسنس ایالات متحده بر هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران بودیم که 290 مسافر
بود.
ببینید یکی از نمادهای بارز نقض حقوق بشر آمریکایی همین.
خیلی علنیه این.
واقعا علنی بود. یعنی ایالات متحده مستعصل شد.
بله ما اتفاقا در همین رادیو گفتگو به همین مسئله حقوق بشر آمریکایی پرداختیم و بحثای خیلی خوبی شد. عرض کنم که آقای دکتر پاکندیش، ما قرابت‌های فرهنگی و تاریخی با کشورهای مثل چین، مثل هندوستان و کشورهای همجوارمون، حالا این 15 تا کشوری که همجوارمون هستن مثل ترکیه، مثل عراق، پاکستان، افغانستان و کشورهای دیگه، کشور حاشیه خلیج فارس، قرابت‌هایی داریم. این قرابت‌های فرهنگی و تاریخی چقدر میتونه کمک بکنه به این خونساسازی تحریم‌ها و به احیای جاده راه ابریشم؟
بله، خب طبیعتا در قانون اساسی ما هم و ابلاغ سیاست‌های کلانی که توسط رهبر انقلاب هم چه در این دوره چه در دوره‌های قبل داشت دیدیم، بحث اولویت بندی رو به کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان که از باب همافزایی و تاکید بر پیوندهای دینی. خب فصل مشترک هر چقدر به کشور ما و سایر کشورها بیشتر باشد، فهم مشترک بالا میره و دغدغه برای گره‌گشایی مشکلات چه در حوزه منطقه‌ای چه در حوزه فرامنطقه‌ای تسهیل پیدا میکنه و به تبع اون آوردش گفتی جمله است، جمله معروف، حالا میگه که برای همسایت چراغی آرزو کن حوالی خانه‌ات روشن میشود. واقعا این درسته. به هر حال ما با همسایگان خودمون هر چقدر در راستای تأکید بر مشترکات، این مشترکات میتونه اسلام باشه، میتونه آیین‌های ملی باشه، آیین‌های دینی باشه، هر چقدر نسبت به این موضوعات که از جنس فرهنگ هستند تأکید بیشتری داشته باشیم، آورده اقتصادی به نفع منافع ملی خواهد شد.
ولی ما کشورهای همسایه‌مون الان تقریبا همه مسلمانن، حالا غیر از روسیه کشورهای ما دیگه، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، عربستان، بحرین، قطر، اینا همه از اون ور افغانستان، پاکستان، همه اسلام رو دارن، یعنی ما دین مشترک داریم
و این باعث میشه که نفوذ منطقه ایران افزایش پیدا کنه در منطقه. در منطقه که افزایش پیدا کنه فرامنطقه‌ای میشه. خب قطعاً ایالات متحده و همپیمانانش از این مسئله میترسن و نگرانن. این همان امروز نیست. طبق گزارشاتی که سند راهبردی امنیت ملی امریکا که حالا برای حدود 10-15 سال پیشه، اونجا گفتن که جمهوری اسلامی ایران مهمترین چالش امریکا در ابتدای قرن 21 خواهد بود. اینو شورای امنیت ملی امریکا گزارشات متعددی که خب اینها پیش بینی میکنن اگر در ایران دولت مقتدر، نه اصلا سیاست اقتدارگرایانه از موضع قدرت نه از موضع ضعف اعمال بشود، در واقع منافع ایالات متحده به چالش کشیده میشه. برای همین هم هست که اونها صرفاً به برجام اکتفا نمیکنن، میگن برجام 1، برجام 2، برجام موشکی، برجام منطقه‌ای. داستانش
اینه. بله، فرمایشات حضرت آقا هم بود که برجام بهانه است.
بله. برای همین اونا به دنبال ایران ضعیف، ایرانی که یک پارچگیشو از دست بده، ایرانی که تبدیل بشه به کشور صرفاً مصرفی، نه مولد. ببینید همین اماراتی که در واقع یک کاریکاتوریست از حالا چطور بگیم، یه نمای خیلی خیلی ضعیف شده است از آنچه که امریکا و اروپا اونجا آوردن، خودش به تنهایی از خودش چیزی نداره. اما
آب معدنی هم تولید نمی کنن.
بله، اما ایران که قرار نیست به همچین حالتی گرفتار بشود. نگاه وابستگی‌گرایی به دنبال این بود که ایرانی ضعیف، این که ببینید خیلی زشته، اینا تو تاریخ موند، وزیر خارجه کشور بیاد بگه شما خیال میکنید امریکا از ایران میترسد، اگر او بخواهد با فشار دادن یک دکمه میاد، این اصلا آدم میمونه. تو وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بودی که متاسفانه که اون روزی که آقای ظریف اینو گفت رهبر ما گفتن برای بعضی از مسئولین تور نظامی بذارن، اینا هم انگار مثلا اصلا پرته،
گفتیم مملکت زندگی نمیکنه.
ببینید اون نگاه، اون نگاهی که میاد در سکانداری میکنه دستگاه دیپلماسی، اگه با اون محصولش همین چیزی میشه که امروز داریم میبینیم که پراید 20 میلیونی رسید به
20 تومان. هم باز خوب ارزیابی میکنه شما، کمتر از این حرف.
نه نه، میگم از اون قیمت رسید به 160 میلیون، پراید رسید به 160 میلیون، دلار رسید به 30,000 تومان، محصول همون تفکره. اما دولت جدید، ببینید اون خیری که آقای رئیسی تو اون جلسه،
اون یک کلمه خیری،
اون یک کلمه 8 سال بغضی مونده بود در گلوی جریان استقلال خواهی، که ببینید شما در مواجهه با دشمن یک روزی اومدی گفتی که آقا امضای کری تضمینه، نمیدونم مگه فضای سیاست خارجی محل بازی و مماشات شماست؟ امنیت ملی کشور که محل آزمون خطای یک جریان سیاسی نیست. منافع ملی کشور گره خورده به منافع 80 میلیون ایرانی. اون شخصی که میاد متاسفانه حالا خیلی خسارت دید کشور از نظر از قبل برجام، مسئله فقط اقتصادی نبود، مسئله سیاسی هم هست. نفوذ جریان نفوذ به زیرساخت‌های حساس کشور بعد از برجام اتفاق افتاد، به برخی از نهادها و حالا صنایع هسته‌ای ما، اطلاعات برخی از دانشمندان هسته‌ای ما، برخی از زیرساخت‌ها، اینا عایدات آسیب‌های ادامه دار برجامه. بنابراین مسئله به این راحتی حل و فصل نمیشه. از همین رو است که آقای رئیسی گفتن که آقا اگر هم قرار هست مسئله تحریم ها حل و فصل بشود، این نیازمند روی کار آمدن دولت مقتدره. دولتی که
اقتدار، منظورشون از اقتدار چی هست؟ یعنی اقتدار این که مثلا داد بزنه یا نه؟
نه، اقتدار یعنی این که زمانی که شما بدعهدی میبینید نگه نداری 8 سال وقت تو تلف کنی، یک روز در انتظار 5 به اضافه 1، 4 به اضافه 1، یه دومینو شد این مزاج
داشت کم میشه. آره. سه بلاوی تو بلاوی. بله،
ما پیش از اینها وایسی میرفتیم سراغ کشورهای همسایه، سراغ کشورهایی که ما رو در تحریم ها تنها نگذاشتند. خب وقتی از این مسئله غفلت شد چند سال، خب بایستی یک زمان دیگری بایستی صرف بشه واسه تحکیم و همافزایی. حالا این قرارداد که اسمش قرارداد نیست، تفاهم نامه است با چین، توافق نامه 25 ساله. حالا اون بخواد تا به ثمر بنشینه یک زمانی میبره، منتها مقدم بر اون، یعنی کاری که در واقع آقای رئیسی داره انجام میده با کشورهای منطقه اندل مجلس، اینه که ارتباط سریع برقرار بشود و بیاییم ببینیم اون چیزی که نقدن جمهوری اسلامی میتونه باهاش وارد کار بشه، آورده اقتصادی داشته باشه، حل و فصل بشه. مسئله مسکن، دیپلماسی شهری خودش یک موضوع بسیار حیاتیه. شهرهای مرزنشین، سرمایه گذاری اگر بالا بره در شهرهای مرزی، امنیتش افزایش پیدا میکنه دیگه. ما شاهد نارامی های اجتماعی و اینها نخواهیم بود به واسطه اون نابرابری های اقتصادی. برها اینها هم در هم تنیده است، به هم گره خورده.
این نکته بسیار خوبی بود که شما اشاره کردین که به هر حال جناب آقای رئیسی الان اولویت اصلیشون کشورهای همسایه ماست. ما وقتی همسایه هامون در امنیت باشن، در آرامش باشن، طبیعتا ما هم میتونیم منافع ملیمون رو تامین بکنیم. آقای دکتر رضوانپور، آقای دکتر پاکندیش معتقدن که به هر حال آسیب‌های برجام خیلی بیشتر از فایده‌های برجام بوده. من یادمه که یک گفتگوی از آقای روحانی رئیس جمهور شنیدم که ایشون گفت ما به واسطه برجام سایه جنگ رو از کشور دور کردیم. نظر شما چی هست؟ آیا آسیب‌های برجام بیشتر از فوایدشه؟
ببینین، ما این رو به دو تا مقوله تقسیم می‌کنیم. مقوله اول از سال 2015 بود که در واقع برجام منعقد شد و طرف غربی هم اومد طبق توافقاتی که داشت تحریم‌ها رو به نوعی برداشت. اما خب نکته خیلی خوبی رو آقای دکتر اشاره کردن، این که نقض عهد طرف غربی فقط در دوره ترامپ صورت نگرفت، ایشون رسمیت داد. کاملا درسته، یعنی خود ایالات متحده در رأس اون آقای باراک اوباما بعد از انعقاد برجام شروع کردن به کارشکنی کردن در رفع تحریم‌ها. ولیکن ما خب به حال یک نوآوری و شکوفایی رو در اقتصادمون دیدیم.
من میدونم چرا اینو میگم، چون ما 12 سال طول کشید تا به نقطه برجام
رسیدیم. دقیقاً. خب اون تحریم‌های شکننده‌ای که اتحادیه اروپا بر علیه ما اعمال کرد، علل خصوص در سال 2012 که ما نتونستیم نفتمون رو صادر بکنیم، و تحریم‌های یک جانبی که خود شورای امنیت بر علیه ما اعمال کرد، به حال باعث شد که طرف مقابل و طرف ایرانی بیان پای میز مذاکره و حاصل مذاکرات فشرده اینها شد چیزی به اسم برجام. اما همین الان که من خدمت شما هستم، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، دبیران کل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و تمامی کارشناسانی که به صورت سرزده اومدن و تأسیسات اصلی مدید بازدید کردن، سهگذاری کردن بر صلح آمیز بودن روند فعالیت های هسته ما. یعنی بهونه ای رو ما ذیل برجام به طرف مقابل ندادیم که آقا اینا دارن چیکار میکنن، از فعالیت های هسته ایشون به دنبال برنامه های دیگه ای هستن یا سوء استفاده میکنن. بنابراین